یعنی اون اهمیت این موضوع میگن بهشون.
خب پس یکی از بخشایی که شما اشاره میفرمایید مشکلات به عهده خود وزارت بهداشت درمان هست که خیلی تلاش نکرده. حالا این یه بخش. من نظر آقای دکتر گویا رو هم در همین زمینه بشنوم. آقای دکتر بفرمایید شما.
ببینید مسئله اصلی این هستش که اطلاع رسانی وظیفه یک سازمان و یک وزارتخونه نیست. این رو بایستی ما باور کنیم. بایستی اطلاع رسانی در سطح وسیع صورت بگیریم. این که بگیم که یه سازمانی کمکاری کرده، یه سازمان بیشتر کار کرد، من اصلا به این چیزا معتقد نیستم. ببینید هنوز ننگ و عار ناشی از ابتلای به HIV و ننگ و عار ناشی از رفتارهای پرخطر جنسی در جامعه وجود داره. این باعث شده که این رفتارها معمولا به صورت پنهان باشه، یعنی معمولا کسانی که این رفتارهای غیر متعارف رو دارن خیلی نمیان اعلام بکنن یا عنوان بکنن، ولی وقتی متوجه بشن یه جایی هست که اونا میتونن محرمانه صحبتهای خودشون رو بکنن، رفتارهای خودشون رو با مشاور دریان بگذارن، اونجا بدون این که کسی متوجه بشه از اونا آزمایش به عمل میان و اگر مثبت باشن به حساب یه تمهیداتی برای درمان اونها بدون این که هزینه بخوام بپردازن در نظر گرفته میشه قطعا مراجعه میکنن. این نیاز به اطلاع رسانی داره. همین الان وزارت بهداشت یکی از کارهای بسیار مهمی رو که داره انجام میده این اطلاع رسانی و بیماریابی فعال در سطح جامعه. نمیدونم جناب عالی در جریان هستید، من دیروز که شاهد بودم که ظرف همین مدت کوتاهی که این اطلاع رسانی در سطح وسیع انجام شده تعداد قابل توجهی فرد مبتلا به عفونت HIV مراجعه کردن و شناسایی شدن و الان تحت مراقبت درمان قرار دارن.
آی دکتر گویا، انتظار مردم شاید این هستش که همیشه این کنترل ها باشه. دوستان اطلاع دادن که کیت هایی وجود داره که به صورت رایگان هم داروخانه ها دارن هم در مراکز درمانی وجود داره و یا میتونه وجود داشته باشه، که خود مردم حالا با توجه به اینکه یک مقدار وقتی که به این بیماری دچار میشن یه مقدار شرم دارن از اینکه بگن که چه اتفاقی رخ داده و و و، به خاطر همین بتونن به صورت پنهان این کار رو انجام بدن. وجود داره چنین چیزی یا تو سیاست های جهانی و شما همچین چیزی وجود داره؟
بله چنین چیزهایی وجود داره. بله
ما در ایران گسترش دادیم این رو.
مشاوره انجام چنین آزمایشایی یه شمشیر دولبه. کسی دست به چنین کاری میزنه که حتما باید بدونه که اگر این تست مثبت شد چه کاری باید انجام بشه. این تست یه تستی قطعی نیست. اگر هم کسی استفاده میکنه و مشاهده میکنه تستش مثبت میشه، باز باید به مرکز مشاوره مراجعه کنه، آزمایش قطعی تر و دقیق تر براش انجام بشه. ما توصیه میکنیم که این تست ها حتما با نظر مشاور انجام بشه، مگر کسی که خودش تجربه این کار رو داره و میتونه این کار رو به درستی انجام بده. در غیر این صورت ممکنه که نه تنها نتیجه خوبی نگیره بلکه گمراهش هم بکنه.
آقای دکتر گویا، با توجه به اینکه شما مشاور سازمان جهانی بهداشت هستید، آیا این سازمان کمک میکنه در این زمینه ها به ایران توی این کیت ها و به صورت رایگان قرار بدن یا پزشکان رو یا اطلاعات رو یا داروهایی که اشاره کردید رو راحت در اختیار قرار بدن؟
نه، سازمان جهانی بهداشت به کشورهای خیلی فقیرتر و به حساب کم دسترستر کمک میکنه. ما تلاش میکنیم، یعنی کشور ما همیشه تلاش کرد، من خودم خب سالها مسئول بودم، همیشه تلاش کردیم که با از اونها مشاورهای فنی بگیریم. برای ما مشاورهای فنی خیلی با ارزشتر از این بوده که بخوایم یه به حساب داروها یا تجهیزات یا وسایل تشخیصی رو به خودمون میتونیم تهیه بکنیم از اونها تهیه بکنیم.
آی دکتر گویا، کسانی که الان بیشتر مراجعه میکنن، حالا خانم دکتر آشیانی من از شما هم همینه دارم میپرسم، خانم ها هستن یا آقایون هستن؟
مواردی که مراجعه میکنن؟
بله،
تعداد آقایون به نسبت بیشتر هست. قبلا حدود 81% موارد آقا بودن و 19% خانم بودن. ولی جدیداً تعداد مرای شناسایی شده تر خانم ها بیشتر هست. 32% موارد رو زنان، 68% مردان تشکیل میدادن. آمارهای جدیدی که گرفته شده.
نظر خودتون چیه؟ چگونه دارید الان خودتون در بیمارستان مشاوره میدید و مقابله میکنید؟
ما کاری که باید برای بیماران انجام بشه دیگه، بیماران که یه سری دافترمان مراجعه میکنن، یه سری از مراکز مثلا بهداشتی از مطبهای شخصی اجازه داده میشن با یه تست مثبت مراجعه میکنن، یا کسایی که مثلا خودشون دافترمان میان اونجا مشاوره میگیرن تست انجام میدن، که بس اینکه اگه تستشون مثبت بشه باید یه دو مرحله دیگه تست تایید کننده براشون انجام بشه و بر اساس هم جواب تست ها داروها براشون در اولین فرصت شروع بشه. موادی هم هستن که حالا مراجعه میکنن تستشون منفی هست، شاید نیاز داشته باشن اگه 72 ساعت بعد از مواجهه باشه، حالا تماس با سوزن آلوده مورد پرخطری داشته باشن مراجعه کنن 72 ساعت اول، برای پیشگیری به مدت 28 روز دارو بهشون داده میشه و برای مرحله بعدی مثلا یک ماه و نیم سه ماه بعد هم برای انجام آزمایش قطعی که ببینن مبتلا نشده باشن مراجعه میکنن. مواردی هم میان فقط برای مشاوره که اونجا مشاوره انجام میشه، آزمایش انجام میشه، ولی مثلا از نظر ما نیاز به دارو برای پیشگیری دارو نیاز ندارن. دوباره برای مراجعات بعدی میان که قطعی مشخص بشه که بیمار هستن یا بیمار نیستن.
هزینه هاشون مجانیست یا پرهزینه است؟
این آزمایشات همه آزمایشات رایگان، آزمایش تست سری که رایگان انجام میشه، دریافت دارو هم رایگان هست، مراقبت های دیگه هم که برای بیماران میشه معمولا رایگان هست، مگر اینکه مثلا سی تی اسکن یا خدمات بیشتری بخوان که اونها دیگه با هزینه باید برای بیمار.
به جز بیمارستانی که شما هستید مراکز دیگری هم هست که این کار رو انجام بدن؟
بله، مراکز دیگه توی تهران، سه تا دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران مراکز تحت پوشش دارن. خود دانشگاه تهران من دو تا مرکز داخل تهران داره، یه دونه تو شهرره و یه دونه تو اسلام شهر داره. و موارد خود مثلا دانشگاه ایران هم یه تعدادی داخل خود تهران، همه تهران داره شهید بشن به همین صورت. مراکز همه خدمات رایگان به بیماران و دریافت دارو به صورت رایگان برای بیماران هست.
خانم آشیانی، من میخوام درباره استانها بپرسم ولی خیلی هم مایل نیستم بپرسم. حالا بپرسم به نظر شما یا نپرسم بفرد. که کدوم استانها بیشتر
مراجعین رو دارن؟
بله،
حالا اینو آقای دکتر گویا که استاد من هستن بهتر میدن، چون در سمت
از آقای گویا میپرسم.
مواردی که حالا پیش اومده من میدونم اون مرکز کرمانشاه هست که تعداد مراجعینشون زیاد هست و پرونده زیاد دارن. این مرکز دیگه من بالا بیشترین مرکز هم بیمارستان امام هست، از حالا کرمانشاه هست و مرکز دیگه.
من سپاسگزاری میکنم ازتون خانم دکتر آشیانی.
سلامت باشید.
پاینده باشید. خانم ها آقایان، خانم معصومه فردوخاشیانی رئیس مرکز مشاوره ایز بیمارستان امام خمینی رو خط ارتباطی ما بودن، دیدگاهشون رو گفتن، روش های مختلف رو بیان کردن و همچنان ما با آقای دکتر محمد مهدی گویا که مشاور سازمان جهانی بهداشت در ایران هستن و متخصص بیماری های عفونی و ایدزن روی خط ارتباطی مونن و صحبت میکنیم. آقای دکتر گویا، با توجه به پرسش آخری من که کدوم یکی از نواحی کشور بیشتر در این زمینه دچار این نوع بیماری عفونی شدن، میتونید توضیح بدید آماری هست یا اینکه صلاح میدونید نگید؟
نه، من بخوام اینو عرض بکنم که واقعا الان مناطق مختلف کشور خیلی با هم دیگه تفاوتی نداره که ما این فرقا رو بخوایم قائل بشیم. مهم این هستش که بیماری در همه استانهای کشور مشاهده شده. این هم نیست که یه استانی جدای از استانهای دیگه باشه. طبیعیه که در بعضی از استانها کمتره، در بعضی از استانها بیشتره، ولی این تفاوت الان دیگه تفاوت خیلی چشمگیری نیست.
من ممنونم. ما میخوام از خانم دکتر هنگامه نامداری تبار که رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستن دعوت بکنیم رو خط ارتباطی اون باشن که الان هم هستن. خانم دکتر نامداری تبار، سلام، روزتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر. خیلی ممنونم از تماس شما.
خواهش میکنم. ما به جهت اینکه امروز روز جهانی مبارزه با ایدز جهان هست، این برنامه رو ترتیب دادیم تا اطلاع رسانی باشه برای شنوندگان و مردم ایران. آقای دکتر محمد مهدی گویا الان رو خط ارتباطیمون هستن، ایشون هستن، شما هم هستید. با توجه به اینکه شما رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت درمان هستید، من آخرین اطلاعاتی که شما در وزارت خونه دارید رو میخوام به استزار شنوندگانمون برسونیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، من ابتدا عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر گویا. صحبتی هست که میگن که وقتی که آب هست تیمم باطله، و وقتی استاد من اونجا هستن واقعا من صحبتی برای گفتن ندارم. ولی
حالا هر دو از آب استفاده بفرمایید.
ببینید ما تخمین میزنیم که 44 هزار نفر فرد مبتلا به HIV در کشور داریم و از این تعداد 24 هزار نفرشون شناسایی شدن. خوشبختانه این افراد به سیستم های مراقبتی اغلب وصل شدن، تحت درمان هستند، درمان های موثری دارن دریافت میکنن، به این ترتیب که سطح ویروس تو خونشون تقریبا به صفر رسیده در درصد بالایی از اونها. این به این معنیه که این افراد نه تنها خودشون طول عمر نرمال خواهند داشت، بلکه دیگه بیماری رو به دیگران هم منتقل نمی کنن. به عبارت دیگه درمان عملا الان داره به عنوان پیشگیری هم برای ما کار میکنه.
خانم دکتر نامداری تبار، در گذشته میگفتن، حالا آقای دکتر گویا هم میتونن دیدگاهشون رو اعلام بکنن، در گذشته میگفتن که کسی که بیماری ایدز داره، حالا منهای بحث‌های رقابتی و یا مسائل آلودگی‌های اعتیاد، از روش‌های دیگر مثلا مثل مسواک زدن، مثل دندان، مثل دندان پزشکی‌ها که حالا با خون ارتباط دارن، مثل مثلا آرایشگاه‌ها توی این زمینه‌ها، اینها هم میتونن ناقل این بیماری باشن. دیدگاهتون رو بگید که الان نسبت به این نوع انتقال‌ها چه دیدگاه علمی وجود داره؟
ببینید HIV یک ویروسی که توی گلوبول سفید میتونه زنده باشه. گلوبول سفید هم خارج از بدن خیلی سریع از بین میره. طبیعتاً هر کسی با یک گلوبول سفیدی که آلوده به ویروس HIV در تماس باشه احتمال اینکه HIV بگیره هست. برای این انتقال معمولا باید تعداد ویروس خیلی بالا باشه که افراد مبتلا بشن. در هر حال دندان پزشکی، آرایشگاه، همه اینها ممکنه بتونن یکی از راه های انتقال HIV باشن، ولی راه عمده محسوب نمیشن. در این حالی که خیلی بیماری های دیگه از این طریق میتونه منتقل بشه، توصیه ما رعایت همه اصول تو این زمینه هست. من میخوام اینجوری پاسخ شما رو بدم که برای ما الان هیچ تفاوتی نمیکنه که افراد از چه طریقی HIV گرفتن،
ولی برای مردم متفاوته خانوم، برای مردم متفاوته که بدونن و دچار ابتلا به این بیماری نشن.
من تمام میشه الان. اون چی که مهمه اینه که این افراد شناسایی بشن، تحت درمان قرار بگیرن. وقتی افرادی که مبتلا هستن تحت درمان قرار بگیرن و سطح ویروس خون اونها پایین بیاد، دیگه قابلیت انتقال نداره. ولی همونطور که فرمودید، تماس با خونهای آلوده، عدم استفاده از سرنگهای استریل و یا روابط جنسی از راههای اصلی انتقال HIV.
خانم دکتر نامداری تبار، پرسش ها بسیار زیاد هست در این زمینه. الان متداول شده تتو برای آقایان و خانم ها، خالکوبی. میپرسن شنوندگانمون که
بله،
اینها چه تأثیری داره در انتقال بیماری HIV؟
من عرض کردم، دوباره تکرار میکنم، اینها اگر حتی ضریب انتقال HIVشون بالا نباشه، انواع بیماری های دیگر رو منتقل میکنن. در نتیجه توصیه اکید میکنیم بر رعایت اصول بهداشتی در هر جایی که داره از سوزن و سرنگ استفاده میشه، میخواد خالکوبی باشه، میخواد آرایشگاه باشه، میخواد دندان پزشکی باشه.
نکته دیگری رو با آقایون صحبت کردیم، با آقای دکتر گویا، و اون بحث پیشگیری هست، آموزش های همگانی است که عموم مردم تو همه سنین مختلف بدونن که این بیماری بیماری خطرناکی است و از چه راههایی ممکن است مبتلا بشیم و چگونه بتونن جلوگیری بکنن. اینها نیاز به آموزش داره. صحبت میشد، اشاره کردن که وزارت بهداشت درمان یه بخشی از این آموزش ها رو باید بده. آقای دکتر گویا معتقد بودن که همه، حالا چون خودشون هم رو خطمون هستن دیدگاهشون رو میگن، یک گروهی باید این آموزش ها رو از طریق رسانه های عمومی بیان بکنن که بتونن مردم اطلاعات گوناگونی داشته باشن. شما در وزارتخونه سیاستی برای این کار دارید، برای اطلاع رسانی عمومی؟
بله بله، همونطور که آقای دکتر فرمودن، این اطلاع رسانی ها بسیار حائز اهمیته. ما یک روشی تحت عنوان رویکرد نوین آموزش HIV داریم طراحی شده و از همه سازمان ها، ارگان های شریک برنامه میخواییم که از همین طریق آموزش را منتقل بکنن. اصولی است که در اون اصول بدون ایجاد انگ و بدنامی برای بیماران، شایدی رو به عنوان یک بیماری عفونی معرفی میکنه که واقعیت هم همینه، که روی تشخیص و درمان بیماری بیشتر فوکوس داره. من بسیار از شما ممنونم و
خواهش میکنم.
واقعیت اینه که دقیقا رسانه ها میتونن کمک خیلی بزرگی به بحث کنترل اچ‌آی‌وی بکنن با دادن اطلاعات و آگاهی صحیح به مردم و شکستن تابوی مربوط به اچ‌آی‌وی و اینکه ترس از اچ‌آی‌وی رو بتونن کاهش بدن.
من سپاسگزاری میکنم سرکار خانم از نکاتی که اشاره کردید. یکی از شنوندگان ما پیشنهاد دادن که چه بهتر که در کتاب‌های درسی از یه سنی اینها مطرح بشن، یعنی بخشی از بیماری‌هایی که ما می‌خوایم اطلاع رسانی عمومی بکنیم رو می‌تونیم از طریق کتاب‌های درسی وارد بشیم. شما با همچین دیدگاهی موافقین یا وزارت بهداشت درمان چنین روشی رو در نظر داره؟
قطعاً این یکی از روش‌ها، از روش‌های دیگه اینی که از خود دانش آموزان به عنوان سفیرهای سلامت داره استفاده میشه، بیماری‌های مختلف از این طریق میگن آموزش بدن و همه اینها راهکارهای مناسبی است.
اقدامی شده در این زمینه ها؟
بله، فعلا در مراحل ابتدایی برنامه است. سالها قبل این اتفاق افتاد، ما دچار یک وقفه ای تو این زمینه بودیم ولی امیدواریم که مجدد از سر گرفته بشه.
من سپاسگزاری میکنم خانم دکتر نامداری تبار از بودنتون در برنامه. اگر فکر میکنید که نکته‌ای هست که وزارت بهداشت درمان میتونه منتقل بکنه یا الان شما از طریق اونها بیان بکنید درباره بیماری اچ‌آی‌وی یا همون ایدز، این رو اعلام بفرمایید.
خیلی ممنونم. من باز تکرار میکنم، بسیار بسیار طلب میکنیم کمک رسانه ها رو. امیدوارم که این اطلاع رسانی ها محدود به همین چند روز مربوط به روز جهانی نباشه، استمرار این اطلاع رسانی و اینکه مردم از زبان های مختلف از زوایای مختلف بشنون که اچ‌آی‌وی بیماری عفونی قابل کنترله، از اون نترسن برای تشخیص اقدام کنند، فکر میکنم بزرگترین کار در زمینه کنترل بیماری خواهد.
من میخواستم ازتون خداحافظی بکنم ولی نگرانتون میدارم، ازتون خواهش میکنم باشید رو خط. شنوندگانمون زنگ زدن، شما و آقای دکتر گویا بشنوید و اگر نظری بود اعلام بفرمایید.
بله.
بشنویم صدای شنوندمون رو.
یه نکته خام دکتر فهمیدن که یکی از راهاش کاهش تعدد روابط جنسیه. من یه نکته رو خواستم اینجا بگم خدمتتون. ما الان اچ‌آی‌وی یکی از بیماری‌های مقاربتی و جنسی هست که الان مراجعه کننده داریم واسش، ولی تعداد بیماری‌های مقاربتی که الان ما مراجعه کننده به خاطرشون داریم به آزمایشگاه خیلی متعدد و متنوع‌تر از چیزی هست که مردم فکر می‌کنن. روزانه تعداد بالایی، حالا یا از ترس اینکه این بیماری رو گرفته باشن یا اینکه مبتلا شدن میدونن مثلا علائمی دارن، حالا هر چیزی، ما اینو داریم توی آزمایشگاه. خواستم که یه اطلاع رسانی کنم خدمت عزیزان شنونده‌تون.
من سپاسگزاری میکنم. نمیدونم چرا تلفن ایشون صداشون قطع شد. سرکار خانم دیدگاهتون رو بفرمایید شما. خانم نامداری تبار،
من خاطرم نمیاد توی عرایزم گفته باشم که کاهش تعداد رابطه جنسی، اصلا این شاید بد برداشت شده، من توی این زمینه صحبتی نکردم. کاملا درست میگن، بیماری های مقاربتی فراوانی وجود داره که طبیعتاً برای همه اونها این آموزش ها لازمه، هیچ شکی درش نیست و هیچ منافاتی نداره. اتفاقاً عرض من هم این بود، در ممکنه که اچ‌آی‌وی مثلا از طریق سوزن، تتو و اینها خیلی ذری به انتقال بالایی نداشته باشه، ولی انواع بیماری های دیگه میتونه منتقل بشه و رعایت اصول استاندارد قطعاً یکی از مواردی است که لازمه که انجام.
برای این موارد نکات قابل توجهی در نظر گرفتید؟ موارد پیشگیری
در کدوم مورد؟
در موارد دیگری که الان دوستمون
همه اینها آموزش لازم داره طبیعتاً و برنامه های کنترلی تشخیص داده بشن، به موقع درمان بشن، شریک جنسی فردی که بیماری های مقاربتی داره تحت مراقبت و درمان قرار.
خانم دکتر نامداری تبار، من هم از شما هم از آقای دکتر گویا میخوام خواهش بکنم به این نکته من توجه بفرمایید و پاسخی رو بیان بفرمایید. ما در بسیاری از بیماری ها، مثلا بیماری های دندان یا بیماری دیابت یا بیماری های کلیوی، یک کاغذهایی رو حالا به عنوان بروشور در اختیار قرار میدیم. کسانی که به مراکز درمانی مراجعه میکنن برای کارهای روتین روزمرهشون، این کاغذها و این بروشورها وجود داره، اینها رو میخونن و بر اساس اون این اطلاعاتی که میگیرن و اطلاعات رو به کار میبرن. درباره بیماری هایی که حالا اشاره میفرمایید، بیماری های مقاربتی و بیماری های عفونی و یا بیماری HIV که همون ایدز هست، آیا در این زمینه این بروشورها طراحی شده، نوشته شده که چه جوری، چه راه حلی وجود داره، چگونه انجام بدید؟ در مراکز درمانی این بروشورها وجود داشته باشه، هر کسی به یک درمانگاه مراجعه میکنه، به یک پزشکی یا به دندان پزشکی، بتونه یک مورد از اینها رو برداره و اطلاعاتش رو بخونه و ببره تو خونه و تو خونه در اختیار قرار بده. چنین چیزی وجود داره براتون؟
در رابطه با بیماران مبتلا که تحت مراقبت هستن، بله. و انواع اقسام موارد که اینها چطوری درمان بشن، چه کار بکنن. برای جمعیت عمومی و برای اینها هم در مراکز بهداشتی درمانی انواع بروشورها، اطلاع رسانی های مختلفی وجود داره و طبیعتاً باید وسعت پیدا بکنه.
من سپاسگزاری میکنم از شما. بعضی از کارشناسان معتقدن که هر کسی بخواد به سازمان انتقال خون مراجعه کنه برای خون دادن، اونجا هم سریع مشخص میشه، بهشون اطلاع میدن. همچین چیزی هست دیگه سرکار خانم؟
ببینید، غربالگری خون از نظر سلامت HIV یکی از کارهایی که سازمان انتقال خون انجام میده، ولی ما توصیه اکید میکنیم که برای اطلاع از وضعیت HIV خودشون به سازمان انتقال خون مراجعه نکنن. این کار خیلی راحت تر در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری قابلیت انجام داره، اونجا هم همه چیز محرمانه است. مهم اینه که وقتی که دارن تست HIV میشن، حتما در مراکز یک مشاوره قبلش دریافت میکنن. اطلاعات کاملا محرمانه است و کاملا رایگان. اینجوری اطلاعات بیشتری افراد میگیرن، اگر میخواین از وضعیت سلامت خودشون مطلع بشن به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری که آدرسش توی سایت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت هست میتونن مراجعه کنن.
من سپاسگزاری میکنم سرکار خانم دکتر هنگامه نامداری تبار، رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم سرکار خانم.
من هم برای شما و همکارانتون عرض ارادت.
پاینده باشید، سپاسگزارم. آقای دکتر گویا، ما با شما همچنان هستیم، داریم صحبت میکنیم. ما روش‌های پیشگیری رو الان می‌خوایم مورد مطالعه قرار بدیم با شما. این روش‌های پیشگیری، یکیش اون اطلاع رسانی بود که هم شما اشاره کردید، هم خانم دکتر آشتیانی اشاره کردن، هم خانم دکتر نامداری تبار اشاره کردن. بهترین روش برای اطلاع رسانی عمومی چگونه میتونه باشه، به خصوص در اون رنج سنی؟ حالا اشاره کردن خانم دکتر آشتیانی که از سن 18-19 سالگی شروع میشه تا سن مثلا 40 و چند سالگی. ما راههای پیشگیری رو که بتونیم راحت تر انجام بدیم برای کسانی که دچار این بیماری نشدن، مبتلا نشدن، چی هستش؟ بفهمید آقای دکتر.
ببینید، تنها قطعا آموزش و اطلاع رسانی تازه قدم اوله برای پیشگیری. راه های دیگه هستش که خانم دکتر نامداری هم اشاره کردن، مشاوره. ما اما اقسام مشاوره ها رو داریم. یه موقعی یه نفر هست که یه رفتار پرخطر جنسی داره، ما باش وقتی مشاوره میکنیم اونقدر باید این مشاوره به حساب دقیق و حساب شده باشه که انتهای مشاوره منجر به این بشه که فرد رغبت بکنه آزمایش بده. در غیر این صورت اون مشاوره مشاوره موفقی نمیتونه باشه. این مشاوره که منتهی میشه به انجام آزمایش اهمیت فوق‌العاده زیادی داره، به خصوص برای کسانی که رفتارهای پرخطر جنسی دارن، اعتیاد دارن، نه تنها اعتیاد تزریقی بلکه انواع دیگه اعتیاد ها. ببینید شما الان میشنوید که انواع و اقسام مواد اعتیاد آور وارد بازار میشه، وارد در دسترس مردم قرار میگیره. این روش به حساب مواد اعتیاد آور جدید هم شاید به نوعی غیر مستقیم خطرشون به اندازه یه تصویر باشه. یعنی کسی که این مواد رو استفاده میکنه حتما باید مشاوره بشه، مشاوره دقیق بشه. و ما میگیم مشاوره ای که انتهاش اینقدر مشاور با این خوب مشاوره بکنه که طرف حاضر بشه به آزمایش دادن. اگر مشاوره این ویژگی رو نداشته باشه طبیعیه که خیلی تاثیر نخواهد
بود. آقای دکتر،
من راجع به مسائلی مثل تطور اشاره کردید، به هر حال تطور کردن در شرایط نامطمئن، شرایطی که فردی که داره این کار رو انجام میده اگر رعایت مسائل استبیلیتی رو نکنه، باز هم ممکنه که انتخابش منجر به اطلاعی به عفونت های مثل اچ‌آی‌وی و هپاتیت بشه. همینطور در آرایشگاه خیلی کم بعیده که کسی با آرایشگاه رفتن به حساب مبتلای به عفونت اچ‌آی‌وی بشه، ولی به هر حال یه آرایشگر خوب آرایشگریه که از راه های اطلاعی به اچ‌آی‌وی آگاه، میدونه وسایلش رو چجوری استریل بکنه که کسی که به او مراجعه میکنه مبتلای به این عفونت نشه. خیلی مسائل دیگه هستش کنار اینها که کسانی که میخوان به پزشک مراجعه بکنن برای فرضاً عملهای جراحی، جراح بایستی هم آموزش بده، هم بایستی مراقب باشه که فرد مبتلا نشه، هم اینکه قبل از ابتلایشون بررسی بکنه ببینه فرد مبتلا به عفونت باشه نباشه. همه اینها اون چیزاییه که کنار همدیگه که قرار بگیره میشه یه پیشگیری، راهای پیشگیری بسیار مهم.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر گویا از بودنتون در برنامه ایران امروز و مسائلی که مربوط کردید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
دارم یک جمله دیگه اضافه بکنم.
بفهمید آقای دکتر.
یکی از مهمترین راهای پیشگیری، پیشگیریه که خود فرد مبتلا انجام، یعنی فردی که الان مبتلای به عفونت اچ‌آی‌وی هست چجوری مراقب باشه عفونتش رو به دیگران منتقل نکنه.
ممنون از توضیحتون.
تماس جنسی از طریق چیز به خصوص و همسران خودشون. اگر این ما به این میگیم پیشگیری مثبت، این پیشگیری مثبت فوق‌العاده مسئله مهم.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر گویا، پاینده باشید.
منم از شما تشکر میکنم.
خانم ها آقایان، آقای دکتر محمد مهدی گویا، مشاور سازمان جهانی بهداشت در ایران و متخصص بیماری‌های عفونی، با ما همراه بودن از ابتدای برنامه تا این لحظه که صداشون رو شنیدیم و دیدگاهشون رو. اما در این لحظه میخوام از دانشگاه علوم پزشکی مشهد آقای دکتر علی حسین پور که مسئول پیشگیری از بیماری‌های آمیزشی هستند رو روی خط داشته باشیم و با ایشون تو این دقایق پایانی صحبت بکنیم. آقای دکتر حسین پور سلام میکنم بهتون.
سلام به شما و به برنامه خوبتون.
من سپاسگزاری میکنم. زمانمون بسیار اندک است، در حدود 2-3 دقیقه حالا درباره بیماری های گوناگون صحبت شد، از جمله بحث ایدز و بیماری های ویژه ایدز که از طریق جنبه های آمیزشی اشاره کردن. نگاهتون رو به این موضوع در حد 2 دقیقه بیان بفرمایید. من سپاسگزاری میکنم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که این وقت اختیار من رو گذاشتین.
خواهش میکنم.
نکته مهم برای پیشگیری از اچ‌آی‌وی و این که جوانان ما در اصل سلامت باشن این که آگاهی بخشی انجام بشه. ولی یک اتفاق خوب در دنیا روی داده و اون اینه که داروهای بسیار موثری برای کنترل اچ‌آی‌وی در دنیا کشف شده و تاثیر این داروها سبب شده که بیماری در دراز مدت فرد بیمار بتونه زندگی کنه و در این حال احتمال انتقال هم کاهش پیدا کنه. من فکر میکنم این مسئله خیلی مسئله مهمیه و خیلی مسئله خوبیه و میتونه یک چشم‌انداز خیلی خوب برای کنترل این بیماری داشته باشه. البته راه‌های پیشگیری همه باید حفظ بشه، کارهایی که لازمه ما در سیستم بهداشت و کارهایی که لازم اطلاع رسانی انجام بدید، ولی به این مثلا هم دسترسی باید داشته باشیم اطلاع انجام بدید. کما اینکه الان کشور ما یکی از معدود کشورهای دنیاست که درمانهای کامل رو برای افراد اچ‌آی‌وی مثبت به رایگان انجام میده و فرد رو پیگیری میکنن با آزمایش متعدد تا انتقال دیگه نداشته باشه. من فکر میکنم اتفاق بسیار خوبی در دنیا به عنوان انتقال صفر یا انتقال نزدیک به صفر ازش یاد میشه و همونطور که دکتر گویا هم فرمودن بحث پیشگیری مثبت که خود فرد اچ‌آی‌وی مثبت اولا پیشگیری میکنه، دوما انتقال هم ازش دیگه صورت نمیگیره، یکی از اقدامات بسیار مهم در دنیاست. ما هم روی این مسئله خیلی متمرکز شدیم و به این نتیجه رسیدیم که باید این زمینه کار بیشتری انجام بدیم.
من ممنونم آقای دکتر حسین پور از بودنتون و اطلاعات خوبی که در این لحظه پایانی دادید. براتون آرزوی لحظه‌های خوب دارم و توفیق بیشتر.
سلامت باشین.
پاینده باشید آقای دکتر حسین پور. من سپاسگزاری میکنم خانم ها آقایان در این لحظات پایانی برنامه آقای دکتر علی حسین پور مسئول پیشگیری از بیماری های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ما بودن و دیدگاهشون رو گفتن. همکاران من تلاش کردن این برنامه رو به مناسبت روز جهانی